ببخشید خانم.
بله دوستان،
من فکر میکنم دارم از محبتتون سوء استفاده میکنم.
چه این فکر میکنی؟
چون من نصف غذامو نگه میداشتم برای دوستم اینجاه، اما الان چند روزه که میبینم شما دوباره ظرفمو پر از غذا میکنی.
خب چون دیدم دوست خیلی خیلی خوبی هستی. ببینم، تو به میل خودت با اینجاه زندگی میکنی؟
خب بله، من کس دیگه ای رو ندارم. البته اگه اینجا انقدر مهربون نبود پیشش نمیموندم. اون بهترین دوستمه، یعنی تنها دوستمه.
با گاشو دستیار استاد کانگ هنوز دوست نشدی؟
چرا، گاشو پسر خیلی خوبیه، ولی خب اینجا از بچگی بزرگم کرده.
من از اولش متوجه شدم که تو همه چیزو با اون سهم هستی، مثل شاخه های در هم رفته دو تا درخت که کنار هم هستن.
من اینجا روزای خوب و بد زیادی رو با هم گذروندیم. اون شرافت و ادب رو به هم یاد داد. یادم از همون بچگی.
لاوچین، مؤدب بیست و سرتو بنداز پایین.
باشه اینجا، اینطوری خوبه؟
ها، مثل من باش. روز خوش ارباب.
ممنونم، روز شما هم خوش.
خدا به شما و خانوادتون سلامتی بده ارباب.
چه پسر مؤدبی، یه چیزی بهش بده، شاید گرسنه باشه.
ولی خانم بزرگوار، ما گدا نیستیم، اجازه بدید حیاتتون رو جارو بزنیم یا گهواره یه بچه رو براتون بیاریم.
خوبه. بله، این گهواره رو دنبال ما بیاریم. امشب برای تولد بچه مهمون داریم.
ما گل هستید که بیایم هیزم بشکنیم و گلا رو آبیاری کنیم.
بله بله حتما. از غذای مهمونی هم بهتون میدیم که ببریم. خوبه؟
خانم اجازه بدین چتتون رو بگیرم بالای سرتون.
ارباب ما حتما میایم. ممنونیم.
گاهی برای بافتن حسیر به حیات ما بیاین. دستمز، غذا و لباس بهتون.
ممنونیم خانم، ممنونیم خانم.
دوچین، معلومه که این دوست جای خالی پدر و مادر رو برام پر شد.
همینطوره. با اینکه کار کردن من باعث شده تنها بمونه، ولی خیلی خوشحاله که من کار میکنم.
خواهش میکنم از سبزیجات باغچه هر روز براش ببر. گفتی یه پاش محله.
بله، اتفاقا اون تازگی ها نگران منو خیلی هم ضعیف شده. فکر کنم سبزیجات براش خیلی خوب باشه.
باید بهش حق داد. تو دیگه بزرگ شدی و اینجای نگران جدا شدن از توی.
ولی من که
داوچی، تو جوان و قوی هستی. اینجای میدونه که بالاخره باید یه روزی بری دنبال زندگی و سرنوشت خودت.
برم؟
بله پسرم، سعی کن از این واقعیت احساس درد و بدبختی نکن.
از لطف شما ممنون اما چیما.
خب دیگه میدونی استاد میهون همونقدر که هنرمنده بد اخلاقم هست. دیگه برو بکارم.
کارم تموم شده.
نه اصلا خوب نیست داوچین، این گله رسو باید بازم از الک بگذرونی که زد نباشه.
شیش بار الک کردم استاد.
یه تیکه گل بگیر دست تو برسه.
چشم. نرمه مثل خمیر نون.
نه پسر نه، این همه زبری رو چطور حس نمی کنی؟
ولی
نه زبره، زبره خیلی.
روز خوش استاد نونها.
نه گاشو، خوبه که اومدی. به این داوچین نرم کردن گل رسو یاد بده.
چشم.
نرم باشه مثل ابریشم.
چشم استاد. این گل رس خیلی با ارزش داوچین. دو ماه دارم این کارو میکنم، ولی چیزی که استاد توی دستش حس میکنه من نمیفهمم.
آی پسر، همه میدونن منهو اونقدر ایرادگیره که هفته یه گلدون میسازه.
آره، همه بهش میگن لاک پشت پیر. آروم و کن.
ولی باید قبول کرد چیزی که میسازه نقص نداره.
ببینم شماها برای استادتون چند بار گله رست الک میکنین؟
فوقش دو بار.
استادای من فقط ظرفای آشپزخونه میسازن.
ولی استاد کان که من دستیارشم ظرفای مجلسی خیلی گرون قیمتی میسازه.
استاد تو چی پسر؟
سفالای استاد منو حتما میبرن توی موزه ها نگهداری میکنن.
بعد شما برای ساختن لاها مجبور بشی تا 20 دفعه علک کنی پسر.
به اونا اهمیت نده. چی یادت باشه روستای ما به خاطر رنگ لاهاش همه جا معروفه، یعنی همین که ما داریم میسازیم. کجا معروفه گاشون؟ خب در تمام کشور کره و همینطور در چین و ژاپن، حتی مغولستان. یعنی سفالای استاد مینو و استاد کان تا اونجاها میره؟ البته جاهای بزرگ زیادی با گلدونا و شمدونای اونا تزیین شده، مثلا معابد تاریخی یا کلیساها و یا حتی خونه‌های بزرگی که من خونه چه جور جایگاهشون؟ به نظر من خونه یه جای بزرگ و راحت و روشنه که یه نهر آب از باغ میاد و وارد خونه میشه و از راه رو هم میگذره و میره تا آشپزخونه. آشپزخونه پر از ظروف سفالی زیباست، همه لعابدار و براق. آره، گلدونای بزرگ ماگنولیا که حتما کنار درهای کشویی هستن. درهای کشویی؟ آره، در کشویی اتاق کار پدر یا در کشویی اتاقی که مادر اونجا خیاطی میکنه و لالایی میگه. مادرها خیاطی میکنن؟ آره، تو همه خونه ها مادرها همشون گهواره تکون میدن و دستاشون هم تمیز. یعنی مادرها شبا شمدونای سفالیو میذارن بالای سر بچه ها؟ تو خونه حتی سفالای بزرگی هست که مادر بزرگا با کلم و سرکه توش ترشی درست میکنن. مادر بزرگ؟ آره، مادر بزرگا موهاشون سفیده، همیشه به نوه ها لبخند میزنن و بهشون خوراکی میدن. پس خونه خیلی خوبه. آره خیلی، هر آدم این خونه ای داره، ولی ما که خونه ای نداریم.
امروز داشتم کنار برنجدار حسیر میبافتم که حرفای کشاورزا رو شنیدم.
خب
میگفتن استاد مینهو مثل یه لاک پشت کار میکنه، ولی قیمت یه گلدان یه جفت شمدانش به اندازه یه دو بابنر و یه اسبه.
آره درسته که اون بد اخلاقه، ولی سفالگر ماهریه. همسرش آجیما هم که یه فرشته است. ببین بالا پوشم وصله زده.
چه ظریف و زیبا دوخته، مثل یه مادر.
درباره استاد کانگ هم چیزی شنیدی؟ دستیارش گاشو دوست منه.
آره آره، میگفتن کانگ خیلی جوانتره و سفالاشو برای مراکز دولتی و سفارتخونه ها میخرن.
گاشو میگه استاد کانگ هفته ای 3 تا سفال بزرگ میسازه و چند تا هم کوچیک.
پس این دوتا استاد معروف که در سن و سال پدر و پسر هستن، یکیشون با تجربه و کمکاره اون یکی فکرای نو داره و تند کار میکنه.
این یعنی چی؟
اونا رقیب هم دیگه هستن، حتی شاید هم دیگه حسادت هم بکنه.
باید گلروس زیر دست پهن بشه، بعد از اطراف جمعش میکنیم و ور میداریم محکم میکوبیم روی میز که هیچ هوایی لابلاش نمونه.
اگه هوا بمونه چی؟
سوراخ میشه، ناهموار میشه. اون لعاب حاضر شد؟
بله استاد.
ببینم با این گاشو صمیمی شدی یا نه؟
بله، اون حتی از استاد کانگم برام تعریف کرده.
مثلا چیا گفته؟
خیلی چیزا یاد گرفته درباره ندای درون و یکتایی. یا مثلا اعتماد به خود. یه چیز دیگه، ادراک و تجربه و این چیزا.
تو هم اینا رو یاد گرفتی؟
یه بار خواستم ولی نفهمیدم این ادراک با اون یکی چه فرقی داره. اصلا این ندای درون چی جوریه؟ یا
خیلی خوب بگو ببینم، تو سفالهای کانگو دیدی؟
بله دیدم، خیلی خیلی
خوب.
به خوبی سفال شما که نیستن.
من از دروغ اصلا خوشم نمیاد پسر.
استاد
کانگ جوونتره و کارهاش جدیدتره. البته که شما جوونها از کارهای اون خوشتون میاد.
من نمیخواستم خائن باشم ولی قفسه کارگاهش پر از سفالای مختلف و عجیبه.
یادت داره پسر که یه سفال همونطور که خودش به تنهایی باید زیبا باشه، حتما باید با چیزهایی که اطرافش هستن هم مجموعه چشم نوازی بسازه.
حالا فهمیدم، مثلا این گلدون باریک.
بهش دست نزن.
بله بله مواظبم. مثلا توی این گلدون باریک یک شاخه ماگنولیای زرد باشه، کنار یه سبد پرتقال، چطوره؟
خب چیزی که گفتی بدک نیست.
یا توی اون گلدون چارگوش شاخه های بلند و سبز بامبو باشه و
یک صندلی حصیری با تشکچه های سر.
روز خوش خانم.
منو داوچین پسر با احساسی.
خب دیگه بگو پسر.
یک شمدون با لعاب سفید و یک ساقه بلند یاس زرد توی گلدون سگوش و سیاه.
چه زیبا.
بهتر شد پسر.
یک ساقه زردالو با شکوفه های صورتی توی این گلدونی که میخوان گرد بسازیم.
ولی تو چرا فکر میکنی من میخوام این گلدون رو گرد بسازم؟
چون گلروس رو به داخل ورز دادین و گلولهی کردین و چند بار به همه سفالا نگاه کردین. توی اونا هم بلند بود، هم چارگوش، هم مخروطی، ولی گرد نداشتین.
عالیه داوچی.
خوبه پسر.
ممنونم استاد، ممنونم.
خب برو به کارات برس، حرف دیگه کافیه.
اطاعت میکنم.
مینو خوشش اومد. آفرین پسرم.
به خاطر وصل کردن لباسم ازتون ممنونم. مادرها همه شون این کارو میکنن؟
بله همه ی مادرها.
من هیچ وقت مادر نداشتم. این وصله با اون نخ خوش رنگ برام خیلی عزیزه.
منم هیچ وقت پسر بزرگی نداشتم.
مگه تو امروز چی کار کردی پیر من؟ پاتو بیار بالاتر. بالا. آها. آها.
پای راستم خودم میارم بالا.
حالا دستاتو بده جلو تا راحت‌تر بدن جمع شه.
حالا پای راست با دست چپ.
بالا بالا. خوبه خوبه. حالا بیار پایین. حالا پای چپ با دست راست بالا. یار بالا بالاتر.
دیگه کمرم داره خورد میشه.
خیلی خوب بس دیگه استراحت کن اونجا. خیلی وقت بود نمیرسیدم بهت نرمش بدم.
آره میمونه فسقلی. چه خبره؟
همسر استاد مینهو برامون یکم خرمالو چند تا کلوچه برنجی داد.
آه چه لطفی. من دارم کم کم چاق و تنبل میشم.
از اون کلاه اسیری که براش بافتی خیلی راضیه.
وظیفم بود. من که قرار نیست تنبل و بیکاره باشم.
اینجا سوال
برس.
اگه آدم بفهمه کسی داره یواشکی یه کاری میکنه، این
جاسوسیه.
خب اگه به کسی گفته نشه چی؟
اومد میشه کنجکاوی فضولی.
پس کار اشتباهیه.
بله خب اون کسی که میگی حتما نمیخواد دیگران سر از کارش در بیارن.
اینجا پس اون خرگوشی که داره یواشکی هویج میدزده چی؟ ما دیدیمش. پس اینم جاسوسیه.
گمون نکنم بچه جون، چون آخه خرگوش ها نمیدونن جاسوسی چیه.
راست میگی ها، هیچ حیوانی نمیدونه اصلا نگاه کردن یعنی چی، چجوریه.
بله برای امتحان از یه گربه بپرس به چی نگاه میکنی گربه. اون فقط میگه میاو.
یادم افتاد بچم که بودم ازت پرسیدم همون قضیه خرگوش و گربه.
آره یادمه. گربه به چی نگاه میکنی؟ بگو ببینم مگه کی داری جاسوسی میکنه داوچین؟
من فقط متوجه شدم استاد کانگ صبح زود میره کارگاهشو روی گاری دستشو حسابی میپوشونه که کسی نبینه.
اینطوری به صحبت نکن. خب دیگه خیلی داریم کنجکاوی میکنیم.
ولی اون رقیب استاد مینهوه.
و دسترکم دوست و رفیق توه.
خب درسته.
بیا اصلا سرمونه گرم کنیم. بگو ببینم یه اتاق چند تا گوشه داره؟ چه مردم؟ یک دو سه.
خب یه گوشش برای گلدونی با شاخه بلند بی. گوشه دیگه برای یه بالش پشتی نرم که مادر بزرگی بهش تکیه بده و قصه بگه. گوشه سوم یه بشقاب آلو شیرین برای عصرونه. توی بشقابی سفالی کنار یه دستمال گلدوزی شده.
بازم بگو بازم بگو.
و گوشه چهارم خالی سفید برای این که روبروش بشینیم و بهش خیره بشیم و فکر کنیم.
چه اتاق قشنگی. چطور؟ آخه تو الان میبینم رفت آمد در یک خانه واقعی چقدر برات خوب بوده. چیزای تازه ازت میشنم.
راست میگی؟
پاشو پاشو دیگه میمونه باهوش. شاعری رو بذار کنار. بهم بگو تو منو میبخشی؟
برای چی؟
برای این زندگی بد زیر این پل متروکه.
چی میگی پیر من؟ گمون نکنم تو کاخ امپراتورم این همه دوستی و رفاقت که ما داریم پیدا بشه. خب حالا پاشو دوباره نرمش کن.
بس ماما اینقدر
نبر. حالا خوده دست راست با پای چپ.
عزیزان شنونده، ادامه داستان رو انشالله فردا برای شما تعریف خواهم کرد. خدا حافظ.
رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عطای متبرک، نویسنده و سردبیر فاطمه دلیری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، اسماعیل بختیاری، زهره مجابی، مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد، مهرداد مهمان دوست، محمد حسین مجدزاده. کارگردان: ندا هنگامی. گوینده: امیر فرهانیا. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ماهداد توکلی. قسمت دوم.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز. شنیدید که خالد از طرف دوستش حارث تحت فشار قرار گرفت تا بدهی 100 دیناری خودشو به اون برگردونه. این در حالی بود که خالد پولی نداشت و با هدایت حارث تصمیم گرفت با دست بردن در سکه های پدرش قرض خودش را ادا کنه. اما اسماعیل پدر خالد که تظاهر به فقر می کرد، سکه های خودش را در خاک پنهان کرد و قصد داشت برای شکایت از تهیدستی خودش بر سر راه امام حسن عسکری علیه السلام بنشینه و از ایشان طلب یاری کنه. بشنویم با هم ادامه ماجرا رو.
چرا نیامد؟ نکند امروز از کوی دیگری به مسجد شود؟ نه، مانده تا خورشید به بلندای آسمان برشده و هنگام اذان در رسد. نه، او خواهد آمد. آره، او می آید. نباید ناامید شده و از سر راه او برخیزی اسماعیل. او که مستمندان را به مهر خود می نوازد، هرگز برکت دستهای خود را از تو دریغ نمی کند. باش و بنگر که فرزند رسول خدا چگونه تو را بر سفره کرم و لطف خیش می نشاند.
به چشم مولای من. به چشم.
آمد. آمد. چون همیشه غلامش عثمان ابن سعید در پی اوست.
خاطر آسوده دارید مولای من. هر آنچه فرمودید به اون باز می
کنید. آرام باش اسماعیل. آرام. خود را نباز. او در نمی یابد چه در ضمیر خود دارید. سلام یبن رسول الله.
سلام مولایم نیز بر تو اسماعیل. از چه روی میان مسجد و خانه فرزند پیامبر نشسته ای؟
در راه ابو محمد حسن عسکری نشستم تا چون گذر کرد بر روی پسر رسول خدا بنگرم و عطر او را از وی بشنوم.
خدای تو را همواره بر مهر فرزندان پیامبرش قرار دهد اسماعیل. اکنون حاجت خود بگو.
حاجت؟ چه گفته من طلبی دارم؟ سوگند که من هیچ حاجتی ندارم.
بگو اسماعیل، بگو که چون طلب کنی حاجت روا خواهی شد.
نمیدانم آخر چگونه بگویم.
تو خود میگویی یا آنچرا که به سرداری و مولایم به من باز گفته است پیش تو عیان کنم؟
نه خود میگویم. در راه حسن ابن علی نشستم تا چون گذر کرد، از فقر خود با او شکایت کن.
تو به فقر دوچار باشی یا نباشی، چون طلب کنی مولای من ابو محمد را در انفاق برخیش گشاده دست خواهی یافت.
سوگند به خدایی که من نه طعام صبح دارم نه شب، والله مرا هیچ درهمی نیست که با آن قوت اهل خانم برابرم.
به دروغ سوگند میخوری اسماعیل.
به خدای آسمان ها و زمین سوگند.
سخن نگاه دار اسماعیل، پیش از این سوگند یاد مکن که مولای من میداند چه در اندیشه خود نهفته ای.
من نهفته ای ندارم، به خدایی که هرچه مردمان درباره من و سکه آیم میگویند خیالی بیش نیست.
با آنکه 200 دینار در زیر خاک پنهان داری، چرا سوگند دروغ به خدا میخوری اسماعیل؟
من نمیخواستم، ندانستم.
آرام باش اسماعیل، آگاهی مولایم با آنچه که نهفته ای به این معنا نیست که طلبت بر نیاورد و تو را چیزی نبخشد. بیا، در این کیسه 100 دینار است، برگیر و با آن چاره کن.
100 دینار؟
آری، مولایم چون از دور تو را دید فرمود عثمان هر چه داری به او ده.
کیسه ای پر از دینار؟
آن را برگیر که عطای پسر رسول خدا بر توست.
میدانستم که پسر پیامبر اسماعیل را به لقمه ای از سفره لطف و کرم خیش میرواد.
اسماعیل، مولایم فرمودند تو از سکه هایی که به زیر خاک نهفته ای در وقت حاجت محروم خواهی شد، پس نصیب و بهره خیش به غایت از این عطیه برگیر.
چه میگویی ابن سعید؟ هرگز کسی نشنیده که اسماعیل ابن محمد سکه‌ای به غفلت از کف دهد.
هرگز تو شنیده ای که سخن پسر رسول خدا دگر شود؟
نه، نشنیدم.
پس بدان از 200 دیناری که دفن کرده ای به وقت حاجت محروم خواهی شد. مولایم به مسجد میشود، اینک گاه اذان است، نمیخواهی برای به جا آوردن نماز همراه ما شوی؟
نه، باید از برای کیسه سکم جای امنی بیابم. از خرد به دور است در میان این همه تراری که شهر را انباشته با 100 دینار این سو و آن سو شدن. به خانه میشوم تا بی خوف از کف دادن سکه هایم در امنیت خانوادم نماز گذارم.
ای کاش از رهزنان ایمان خیش اندیشه میکردی و دین خود را در امان میداشتی. آه مولایم.
هشت
اسماعیل، مگر سخن فرزند رسول خدا را درباره تعداد سکه ها باور نداری؟
چرا باور دارم که پسر پیامبر جز سخن راست نمیگوید.
پس طلب چیست که سکه ها را شمارش میکنی؟